عجب اسمك نقول بنشيد ونغم هذا حجي كل زمن وكل بجان موطني إيران تروي للحنان
نسل امروزت بی سموندگان می جون بی سم محکم پای دو پر همه رود و طلب خودستونه مردم سرزنده مثل کارونه
مردمون ما نجیب و ارزشین اکناری یدج مستحجمین
دیاری سروه باش کو زبتم بانگی زنه من دشت کو
بغل هر یوریه تفنگ سر پره کشی یا کزلا چی اوه کره
باقلی گرمز کمسه قشقای قولی بیرالر ایل آی باقی یالی
خرداد حضور میلیونی پای صندوق‌های رأی انتخابات 13 ریاست جمهوری
بسم الله الرحمن الرحیم
به مردم عزیزمون عرض می‌کنم ملت عزیز ایران انتخابات در یک روز انجام می‌گیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه در انتخابات شرکت کنیم انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست و برید از خدا کمک بخواهید هدایت بخواهید که شما رو هدایت کنه به اونچه که درست است و حق است و به کسی که شایسته است و برید پای صندوق رای رای بدید به حرف این کسانی که ترویج میکنن چه از داخل چه از خارج که فایده ای نداره نریم ما نمیریم پای رای پای صندوق به حرف اینا اعتنا نکنید اینا دلسوز مردم نیستن اگر اسم مردم رو هم میارن بی خود میارن دروغ میگن دلسوز مردم نیستن کسی که دلسوز مردم است مردم رو از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمیکنه
در دل مهرت ایران پایان ندارد یک دم بی تو بودم در دل حالی پایان همه امیدم ایران همه جهانم ایران غزل سپیدم ایران نفسم و جانم ایران باش جاویدان
ای خروش جاودان ای شکوه خاوران
ای شهر یاران ای روح باران چون شم سهرم شور تو به سرم عشق بال و پرم
ای آقای دلیران ای شهر شیران ای شهر یاران ای روح سهران ای روح باران
جز برد نبرم
ای خاک دلیران ای شهر شیران ای شهر یاران ای روح باران آجان دارم
دعوت میکنم شنونده یه برنامه سدید باشید که این برنامه تا حوالی ساعت 17 ادامه خواهد داشت.
این لحظه آره مرکوزه 40,076,000
این مورد در صده رایدی به مورد رسیده این مورد از توی ستاد انتخابات کشور برای چند روی بار
صدی، ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما هموطنان عزیزم، بینندگان محترمی که ما رو از شبکه تلویزیونی اینترنتی آرا و تیوا تماشا می فرمایید و شنوندگان محترمی که از طریق رادیو انتخابات و رادیو گفتگو برنامه صدید رو دنبال می فرمایید و الان گفتگوهای ما رو می شنوید. ما امروز در برنامه صدید در مورد نقش قوه مجریه در تحقق عدالت اجتماعی می خواهیم صحبت بکنیم. خواهش میکنم که تا ساعت 17 ما رو همراهی بفرمایید. تلاش میکنیم با حضور کارشناسان در استودیو پخش رادیو گفتگو، گفتگوهای متنوعی رو حول محور نقش قوه مجریه در تحقق عدالت اجتماعی تقدیم حضورتون کنیم. خب در استودیو پخش رادیو گفتگو میزبان جناب علی اصغر شفیعیان هستیم، کارشناس سیاسی و روزنامه‌نگار. خدمت ایشون سلام و عصر بخیر و خوش آمد میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب عسکری، جناب جلواتی عزیز و مخاطبانتون.
خیلی متشکر. آقای محسن جلواتی، کارشناس مسائل سیاسی، هم دیگر مهمان ارزشمند برنامه امروز صدید هستن. خدمت ایشون هم سلام و خوش آمد میگم.
عرض سلام دارم خدمت بینندگان و شنوندگان ارجمند و مهمان عزیزتون و جناب عالی.
ان شاء الله
که برنامه خوبی در خدمت دوستان،
ان شاء الله حتما تلاش میکنیم که با حضور شما و حال ابعاد مختلف موضوع نقش قوه مجریه در تحقق عدالت اجتماعی رو مورد واکاوی قرار بدیم. گفتگو رو با شما آقای شفیعیان آغاز بکنیم. اگر میخوایم یه نگاه اجمالی و کلان داشته باشیم با آنچه که موضوع عدالت اجتماعی در 4 دهه گذشته داشته، چه مواردی رو میشه در این رهگذر فهرست کرد؟
ببینید، من توی حالا بخش بعد وارد جزئیات خواهم شد، اما الان میخوام عرض بکنم که نگاه کلی اگه بخوایم داشته باشیم، ببینید ما وضعیت حاشیه نشینامون رو ببینید چقدر، چه جمعیت عجیبی الان حاشیه نشین هست توی کشور و بعضی ها حتی معتقدن که، بعضی ها نه همه، معتقدن که اساسا انقلاب به خاطر اون حجم از حاشیه نشین ها اون اتفاق افتاد و اون فشار خو خیلی بالا بود و توی سخنان انقلابیون هم این بود که مثلا ببینید وضعیت به کجا رسیده، حلبی آباد ها چجوری هست و اینها. میخوام عرض بکنم که الان اگه میخواییم ببینیم که وضعیت عدالت اجتماعی چه شکلی است، همین این که این همه حاشیه نشین داریم، خود همین این خودش یک گواه بسیار روشنی است که سیاست ها، اگه وارد جزئیات بخواید بشید، به هر حال نتیجهش این بوده و ما الان به اینجا رسیدیم. دولت‌ها حتما توش مؤثر هستند، اما دولت به معنای عام یعنی حاکمیت رو ما باید بررسی بکنیم و درباره اون هم، یعنی به اون هم باید پرداخت، وگرنه اگه بخوایم فقط به قوه مجریه بخوایم بپردازیم که توی عدالت اجتماعی سیاستاش چجوری بوده و چگونه عمل کرده، به تنهایی این به نظرم این منصفانه نیست.
خیلی متشکر. خب در خلال فرمایشات جناب شفیعیان، دو مهمان دیگر هم به جمع ما در استودیو پخش رادیو گفتگو پیوستند. جناب امیر خراسانی، جامعه شناس و استاد محترم دانشگاه، خدمتیشون سلام و عصر بخیر.
سلام عرض می‌کنم، امیدوارم بس خوبی باشه.
خیلی متشکرم. آقای منصور مظفری هم روزنامه‌نگار، دیگر مهمان ارزشمند برنامه امروز صدید هستن، خدمتیشون هم سلام و خوش آمد میگم.
سلامت باشید، بزرگوارید.
خیلی متشکرم. آقای جلواتی، گفتگو رو با شما ادامه بدیم. حالا نکاتی رو آقای شفیعیان فرمودن که حالا اگر بخوایم این نگاه اجمالی و کلان داشته باشیم با آنچه که مقوله عدالت اجتماعی در 4 دهه گذشته بوده، از نگاه ایشون، ضمن اینکه به هر حال یکی از مباحث به هر حال شکلی انقلاب اسلامی تحقق حداکثری عدالت اجتماعی بوده، محقق نشده، موضوع دیگر این هستش که صرفاً نمی‌شود نقش قوه مجریه رو در این رهگذر یک نقش یا سهم بزرگ دونست و باید حاکمیت رو و همه حاکمیت رو به هر حال سهمشون رو مورد واکاوی و به هر حال سنجه قرار داد. نظر شما رو هم بشنویم.
عرض کنم خدمتتون که باید ما نقش و سهم بندی هر در از جزء از حاکمیت رو اینجا تحلیل کنیم. یعنی این نیست که صرفاً مثلا بنده بگم که نقش دولت به تنهایی، نخیر، نقش حاکمیت به معنی کلی کلمه یعنی هر سه قوه. هر سه قوه نقش مؤثری دارن، ولی سهم قوه مجریه در این بستر کاملا هم به شکل کاملا علنی بیشتر از دیگر در از قوای دیگر.
به هر حال مسئول توزیع منابع و فرصت هاست.
بله، عرض کنم که ببینید، برای همین هم میخواستم عرض کنم. من اگه بگم بخوام، و دیروز یه بحثی من داشتم در یک مجموعه در همین صدا سیما گفتگو نیمروزی، این موضوع مطرح کردم که خب آیا در زمینه فساد اگه میخواییم ما بررسی کنیم، حالا برمیگردیم به عدالت، چون عدم عدالت میشه فساد، ظلم میشه نتیجهش فساد. ببین اینه که داریم ما عرض میکنیم، این به این معنیه که آیا بستر ایجاد فعالیت هایی که منجر به عدالت میشه یا منجر به بی‌عدالتی میشه بیشتر. ببین شاید اگه از دیگاه اول نگاه کنید ممکنه مستقیم بره آدم سراغ قوه قضاییه که بگه یک قاضی حکم عادلانه داد یا غیر عادلانه، ولی ما اینجا داریم از عدالت اجتماعی صحبت میکنیم. عدالت اجتماعی، توزیع منابع، توزیع طرح‌ها و دیگر تسهیلاتی که حاکمیت به نمایندگیش دولت در اختیار مردم قرار باید بده. لذا ما نقش دولت و قوه مجریه رو در اینجا پررنگتر از دیگر قوا میدونیم و الان هم که در از برنامه شما به همین دلیل که در از نزدیک انتخابات است و قرار ما انتخابی برای قوه مجریه انجام بدیم، به نظر میرسه که خود برنامه شده هدف گذاری است که توجهش بیشتر به حوزه عدالت در قوه مجریه است. اسم برنامه‌تون هم قطعاً همین هست.
خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. جناب خراسانی، حالا زمینی که نقطه نظرات حضرت علی رو هم میشنویم، خب اشاره شد هم در صحبت‌های آقای شفیان هم جناب جلواتی که به هر حال شاید سهم دولت و قوه مجریه در راهگذر برقراری عدالت اجتماعی در فضای حاکمیتی بیشتر باشه، چون به هر حال مسئول توزیع منابع و فرصت‌ها به هر حال دولت هست که سکاندار قوه مجریه هست. اگر بخوایم به هر حال این چند دهه گذشته رو نگاه بکنیم، چه نمره‌ای میشه به دولت‌ها داد؟ یعنی اساساً دولت‌های مختلف که بر سر کار آمدن در نگاهشون به تحقق عدالت اجتماعی چقدر اراده داشتن، چقدر عزم داشتن؟
حالا نمره که نمیدونم، از 1 تا 20 یا 1 تا 100.
حالا 1 تا 20 بدیم.
نه نمره که نمیشه داد، ولی فاجعه بار بودش دیگه.
بله.
یعنی تمام الان تمام شاخص‌های عدالت اجتماعی ما نشون میده که اصلا وضعیت فاجعه باره. اونم من ابدا اعتقاد ندارم که دولت‌ها اراده‌ای برای تحقق عدالت اجتماعی داشتن، چون نگاه حاکم بر دولت‌ها و مجلس این بودش، نگاه رشد اقتصادی بودش، توسعه اقتصادی. ببینید این نگاه جریان اصلی رشد اقتصادی یه استدلال خیلی پیش و پا افتاده و ساده داره، اونم اینه که میگه ما باید به رشد اقتصادی برسیم، بعد در واقع ماحصل اون رشد اقتصادی رو بین مردم توزیع کنیم. این مدل، یعنی شما الان با هر کدوم از در واقع این با این کاندیداها هم حرف میزنید، همه راجع به رشد اقتصادی حرف میزنن، رشد اقتصادی. بعد ولی خود این نگاه در واقع رشد اقتصادی مدام موضوع عدالت اجتماعی رو موکول میکنه به رشد اقتصادی. خب یعنی اینکه ما حتما باید مثلا به رشد اقتصادی 5% برسیم، اگر نرسیم توزیع فقر انجام میشه، در حالی که این سراسر غلطه، سراسر یه مغلطه بزرگه. شما یه نظام مالیاتی فاجعه بار دارید که مالیات از سرمایه نمیگیرید، که تو همین کشور در واقع سالهایی که رونق اقتصادی بود باز هم شکاف طبقاتی زیاد شد. یه نمونه بسیار کلاسیک وجود داره درباره این نگاه، اینکه زمان حسنی مبارک توی آلمان، توی مصر، در واقع رشد اقتصادی بالا رفته بود، رشد اقتصادی بالا رفته تو همان فقر هم بیشتر شده بودش. یعنی اصلا توی علوم اجتماعی به این میگن چیز پارادوکس مصری، که چی میشه که رشد اقتصادی بالا میره، شما تو همان حجم در واقع توده های مردم بیچیز شده و فقیر شده تون هم بیشتر میشه. روی همین اصل من فکر میکنم که نه تنها عزمی نبود، بلکه در واقع یک هنوز هم هست، هنوز هم نگاه حاکم اینه، یه نگاهی به مناظرات بندازیم، هنوز دارن میگن وای ما رشد اقتصادی رو چنان میکنیم و بهمان میکنیم. نگاه حاکم اینه، در نتیجه به فرض رسیدن به رشد اقتصادی به این معنی نیستش که اساساً عدالت اجتماعی تحقق پیدا کنه، که این قصه خیلی طولانی داره، یعنی اصلا قصه طولانی داره، همه دولت‌ها توش دخیل بودن. دولت آقای احمدی نژاد کمی سعی کردش در واقع این رو با یه اقداماتی تعدیل کنه، ولی در این حال اقداماتی مقابل این رو هم انجام داد. یعنی شما هم اقدامات، مثلا بالاخره مسکن مهر یک پروژه‌ای بودش که در این راستا متأخر، خب به رغم همه ایراداتی که بهش وجود داره، ولی شما یکیش اینه. یه نگاه دیگه هم اینه که صدر تا ذیل مجلس و دولت‌ها همه فکر میکنن خیلی خوب این بازار آزاد قرار معجزه کنه، مدام میگن که نمیدونم خوب با خصوص سازی منابع، با کوچک کردن دولت. یعنی شما خیلی عجیبه، توی این قضیه همه وحدت نظر دارن و اینم که خب معلوم محصولش چی میشه. با این روی کرد آموزش رو پولی کردن، در نتیجه تحرک طبقاتی خیلی سخت میشه. با این روی کرد درمان رو پولی کردن، دسترسی به درمان خیلی سخت‌تر شده. با همین روی کرد مسکن رو سپردن به بازار بدون اینکه در واقع تنظیمات خاص خودش رو انجام بدن، یعنی اینکه بدون اینکه مثلا قواعد مالیاتی مشخصی بچینن. در نتیجه میخوام، من دارم راجع به یه رویکردی حرف میزنم که همه توشن.
بله، خیلی متشکر جناب مظفری. حالا من قبل از که صحبت های آقای مظفری رو بشنویم، نکته بگم که حالا دوستان ضمن اینکه میتونن به حال وارد صحبت های همدیگه هم بشن، یعنی اگر دوستی داشت صحبت میکنه، اگر نقدی نظری چیزی داشتید میتونید همون لحظه مطرح بفرمایید، الا منتظر طرح پرسش از طرف بنده هم نباشید. آقای منصوری، نکته‌ای که جناب خراسانی اشاره میکنن نکته مهمی است آقای مظفری بزرگوار، که الان شاید ما هنوز در سکان قوه مجریه هم متوجه نشدیم که اول باید عدالت اجتماعی رخ بده یا نه، اول باید یه رشد اقتصادی صورت بگیره، ما به یک وضعیت ممتاز اقتصادی برسیم، بعد بیایم مثلا ماحصل اون رشد اقتصادی رو بین مردم توضیح بکنیم. حالا مصادیقی هم که گفتم، به هر حال این مصادیق هم به هر حال موافقان و مخالفان خاص خودش رو داره، که ما اومدیم مثلا درمان رو پولی کردیم، یا نقش دولت در آموزش رو با مثلا شکل‌گیری مدارس غیر دولتی یا غیر انتفاعی به هر حال کیفیت مدارس دولتی رو تا حدی زیادی ضعیف کردیم، از اون طرف مسکن رو به بازار سپردیم و به هر حال اون تکلیف که در قانون اساسی برای دولت آمده که تأمین مسکن یکی از تکالیف اصلی است طبق آنچه که مصرح قانون اساسی است، از اون هم باز مونده. شاید در یه دولتی مثل دولت‌های احمدی نژاد اومدن یه مسکن مر حدود 4 میلیون واحد مسکن مر ساختن، اگرچه سه چالشایی داره، ولی باز هم به نظر میرسه که این مقوله به عدالت نزدیک بوده. نظر شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. ببینید، در رابطه با اینکه ما خواسته باشه میگیم عدالت اجتماعی ربط به رشد و توسعه جامعه نداره، ما اگر یه تعریفی داشته باشیم از عدالت، یعنی اینکه هر چیزی را در جای خودش قرار دادند و افراد بنا به شایستگی هایی که دارند از اون منابع و اون چیزی که در اختیارش قرار داده شده به درستی استفاده بکنند. این نیست که ما عدالت را بیام یه فردی که فقیر هست با یه فردی که ثروتمند هست خواسته باشیم به هم بپاشونیم و بیایم بگیم که آیا فرد ثروتمند شما بیا فقیر شو یا فقیر شما. نه، ما منابع را باید به صورت مساوی در اختیار جامعه قرار بدیم، هر کس بنا به شایستگی خودش و عملکردی که داره بتونه از اون منابع استفاده بکنه. حالا به که بحث دولت هست، ما دولت یه تعریف جامعی داره که کل حاکمیت را در نظر میگیره، یکی دولت هم داریم که عامه مردم میگن همون قوه مجریه هست. ببینید، دولت یا همون قوه مجریه که ما در این بحثمون میگیم دولت را قوه مجریه، بیشترین منابع را در اختیار داره، بیشترین منابع انسانی را در اختیار داره. دولت توزیع کننده بودجه کل کشور هست. دولت یا همون قوه مجریه ارائه کننده لوایح قوای دیگر در به مجلس شورای اسلامی هست. منابع توسط قوه مجریه یا همون دولت داره توزیع میشه. متاسفانه منابع در چند دهه گذشته به درستی توزیع نشده و این عدم توزیع منابع باعث شده که ما مناطق پربرخوردار و مناطق کم برخوردار و محروم را داشته باشیم، علی رغم این که بعضی از مناطق کشور ما که منابع غنی دارن به دلیل همین توزیع نامناسب مناطق محروم شناخته شدن. اگر برگردیم بیایم تو نیروی انسانی، باز میبینیم که اونهایی که بیشترین کمک یا بیشترین مالیات را به دولت دارن جزو قشرهای ضعیف جامعه هستن، چون دولت هیچ گونه برنامه‌ای نداره. اولین قشری که مالیاتش را پرداخت میکنه کارمندان دولت هستن، اولین قشرهایی که مالیات پرداخت میکنه کارگران هستن و اولین قشری که فرار مالیاتی داره ثروتمندان هستن. ولی میبینیم همین ثروتمندان از منابعی که دولت در اختیار قرار داده بیشترین استفاده را دارن میکنن، قشر کارمند و قشر کارگر ما از کمترین منابع دارن استفاده میکنن که متاسفانه ما نتونستیم آنچنان که باید و شایسته باشه منابع را توزیع بکنیم و عدالت اجتماعی را رعایت بکنیم.
بله خیلی متشکرم. حالا آقای شفیعیان، یه در واقع دور اولی که دوستان صحبت کردن اشاره شد به حال نقطه نظرات یا ارزیابی کارشناسیشون، گفتن از آنچه که به حال اتفاق افتاده تو حوزه عدالت اجتماعی، مسئولیت یا سهمی که دولت یا حاکمیت داره در تحقق عدالت اجتماعی و نهایتاً به حال ترجیح بین این که اول باید جهش یا رشد اقتصادی صورت بگیری یا عدالت اجتماعی، که حالا صحبت‌های جناب خراسانی بود. اگر بخوایم یه نگاهی هم به سه مناظره انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم، خب سومین و آخرین مناظره روز گذشته به پایان رسید. من خاطرم است مناظره دوم با موضوع اجتماع، سیاست و فرهنگ بود که شاید مقوله عدالت اجتماعی هم در مناظره دوم باید مورد توجه قرار می‌گیره. شما از این سه مناظره که به حال خیلی هم طولانی بود، فکر کنم 2 تا 90 دقیقه هر مناظره رو شکل میداد، ارزیابیتون از مواضع یا برنامه‌هایی که نامزدهای انتخابات در مورد تحقق عدالت اجتماعی صحبت کردن چه است؟
ببینید، در اینکه نیت اینها مثبت بوده یا منفی بوده ما که نیت سنجی نمیتونیم بکنیم، اما من بنا رو فرض میذارم که نیتشون مثبت بوده و بعیدم از که نیت منفی داشته باشن. اما فقط نیت کافی نیست. یعنی مثلا همین مسکن مهری که دارید میگید، خب نیت اصلا اون دولت این بود که رفع، اصلا شعارشون این بود، شعار آقای احمدی‌نژاد در سال 84 این بود که رفع مبارزه با عرض کنم که فقر و فساد و تبعیض. خب این نیت بود، فرض میذاریم که اصلا میخواستن همین کارو بکنن. یکی از پروژه‌هاشون هم مسکن مهر بوده. آسیب‌های اجتماعی که در همون بخشی از مسکن مهر که اجرایی شد، بقیه‌اش که خب توی این دولت روحانی به سر انجام رسید، اما آسیب‌های اجتماعی چقدر بود از همون وقت؟ بسیار زیاد بوده. وقتی که اون طرح‌ها کامل دیده نشده بود، یعنی همه چی توش دیده نشده بود توی اون
سیاست، وقتی اجرا میشه سیاست بزرگ مقیاس اینطوری همه چی توش دیده نمیشه.
خب
معلومه همه چی توش دیده نمیشه. در هر حال باید اینجوری یه بحث اینه که
به میکروفون نزدیک بشید.
یه بحث اینه که ما الان که در مقام کارشناسی کردن مسئله مهر که نیستیم.
بله.
یعنی یه سری چیزایی بود که جرایت نوشتن، روزنامه ها نوشتن، این چیزا اکثرش هم در واقع خیلی کارشناسی نبودش. توی ما الان اون کار رو نمیخوایم بکنیم، یه کار دیگه میخوایم بکنیم. میخوایم بگیم که یه دولتی
نگاهش چی بوده؟
اومد پروژه مسکن مهر رو چیز که اجرا کرد، 12 میلیون نفر صاحب خونه شدن. خب یعنی 4 میلیون خانوار که اگه متوسط بگیرم هر خانواده 3 نفرن، 12 میلیون نفر صاحب خونه شدن. استدلالی که دوستان مخالف طرح میکردن، آقای مثلا آخوندی و اینا طرح میکردن، میگفتن باعث تورم شده، باعث رشد نقدینگی شده. خب اون مسکن مهر رو ساخت، باعث رشد نقدینگی شما نساختید، بازم باعث رشد نقدینگی شد.
چه نه ببینید، این اومدن مسکن مهر رو ساختن، وقتی مسکن مهری میسازی یه انبوه جمعیتی رو میبری یه جا متمرکز میکنی، شما پاسگاهی که باید امنیت رو تنظیم میکنه نمیبینی.